اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت با دو برنامه هفتگی زن و زندگی و برنامه صنوف درسی اختصاص یافته، اما گزارش های هم به نشر می رسد. پیش از آن چند خبر مهم. یک عضو برجسته مجلس نمایندگان آمریکا متن تمام مصاحبه ها در مورد خروج نامنظم نیروهای آمریکایی از افغانستان را برای تحقیق درخواست کرده است. مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده دیروز یکشنبه رسما خواستار مصاحبه با 5 مقام سابق و فعلی وزارت خارجه شد که در روند خروج پر ارج و مرج نیروهای آمریکایی از افغانستان نقش داشتند. آقای مک‌کال در اعلامیه گفته که آنها در جریان تحقیقات کنونی به این نتیجه رسیدند که این 5 نفر معلومات مهم دارند که در خروج فاجعه بار نیروها از افغانستان چگونه 13 سرباز آمریکایی کشته و 47 سرباز دیگر زخمی شدند. وی تاکید کرد که این 5 مقام سابق و فعلی وزارت خارجه آمریکا باید سریعا با کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان گفتگو کنند. کمپاین زده واکسین پولیو یا فلج اطفال امروز در 23 ولایت افغانستان آغاز می شود. وزارت صحت عامه حکومت طالبان می گوید قرار است بیش از 6 میلیون کودک که دارای سن کمتر از 5 سال در این کمپاین واکسین شود. این در حال است که دومین واقعه پولیو در سال 2023 میلادی روز یک شنبه در ننگرهار به ثبت رسید. اولین واقعه هم روز جمعه در ولسوالی بتیکوت این ولایت ثبت شده است. در حال حاضر افغانستان و پاکستان دو کشوری هستند که هنوز پولیو در آن موهن نشده است. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی تایید کرد که شاردافر جدید به سفارت افغانستان در دهلی جدید معرفی شده است. او در پیامی که صبح امروز به رادیو آزادی فرستاده گفته که قادرشاه فعلا به عنوان شاردافر تعیین شده است. قادرشاه قبلا در سفارت هند کار میکرد و او همچنین سخنگوی شورای امنیت در زمان رژیم جمهوری نیز بود. رادیو آزادی همچنین با فرید مامونزی سفیر افغانستان در هند تماس گرفت که بپرسد آیا هنوز در سفارت ایفای وظیفه می کند، اما پاسخ نداد. دولت هند به طور رسمی در این مورد چیزی نگفته است. کمال قلیچدار اوغلو رهبر مخالفین ترکیه و رقیب اصلی انتخاباتی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور امروز دوشنبه گفت که از دور دوم انتخابات استقبال می کند. به نظر می رسد که در انتخابات دیروز هیچ نامزد 50% آرا را به دست نیاورده و طبق قوانین ترکیه در این صورت باید انتخابات مجدد بین دو نامزد پیشتاز در 28 ماه می برگزار شود. قلیچدار اوغلو اوایل صبح امروز در یک سخنرانی تلویزیونی در مقر حزبش گفت که اگر ملت می خواهد که دور بعدی انتخابات برگزار شود او استقبال می کند. همزمان رئیس شورای عالی انتخابات ترکیه صبح امروز گفت که بر اساس شمارش نزدیک به 92% آرا اردوغان 49.49% و قلیچدار اوغلو 44.79% رای را کسب کرده. اداره تحقیقاتی مبارزه با تروریسم جنوب آسیا میگوید که در 4.5 ماه گذشته سال جاری میلادی 132 نفر در ایالت بلوچستان پاکستان کشته شدند. این اداره موسوم به پورتال همچنان گفت که کشته شده ها شامل 98 سرباز و 34 غیر نظامی بوده که در نتیجه 63 حمله تلف شدند. همزمان میرزیا لانگو وزیر داخلی ایالت بلوچستان دیروز یکشنبه برسانه ها گفت که حملات مسلحانه در بلوچستان افزایش یافته است. شما شنونده ای رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 19-21-25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب با همکاری تخنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستیم. ملل متحد میگوید که تغییرات اقلیم دسترسی مردم به آب در افغانستان را کاهش میدهد. اوچا دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه ملل متحد میگوید فیصدی خانواده ها در افغانستان که با کمبود آب روبرو اند در 2 سال اخیر افزایش یافته است. اوچا خواستار صدها میلیون دلار برای حل بحران آب در افغانستان شده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
اوچا، دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد، در توییت روز یکشنبه خود گفت تغییرات آب و هوا دسترسی مردم به آب را در سراسر افغانستان کاهش داده است. این اداره ملل متحد افزود که میزان خانوارهایی که به کمبود آب مواجهند از 48% در سال 2021 به 60% در سال 2022 افزایش یافته است. اوچا میگوید برای حل بحران آب و فاضلاب در سال 2023 در افغانستان به بیش از 479 میلیون دلار نیاز است. این در حالی است که نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان با نشر توییت هفته گذشته گفت که افغانستان 4مین کشور در معرض خطر از لحاظ بحران‌های بشری و آفات طبیعی است. به گفته این دفتر، بر اساس رده‌بندی کشورها از لحاظ آسیب‌پذیری از تأثیرات اقلیمی، افغانستان در میان 181 کشور در جایگاه 176 قرار دارد. نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان گفت که برای کاهش اثرات تغییرات اقلیمی و حمایت از افغانها در یافتن راهکارهای مقابله با آن در خط مقدم قرار دارد. این در حالی است که 3 روز قبل از این گزارش جهانی بحرانهای غذایی نشان داد که افغانستان از جمله کشورهایی است که بخش از جمعیتش با خطر گرسنگی و مرگ مواجه است و یکی از عوامل آن پیامدهای تغییرات اقلیمی است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. انتخابات دیروز یکشنبه ترکیه احتمالاً به دور دوم کشیده شده. خبرگزاری دولتی ترکیه آنادولو گزارش داد که اردوغان 49.86% و رقیب سکولر وی کمال قلیچدار اوغلو 44.38% آرا را کسب کردند. در این میان سنان اوغان هم با 5.29% آرا همچنان در ردیف سوم است. این نتایج با شمارش 90.6% آرا دیشب به دست آمده. اگر هیچ یک از نامزدها از کسب 50% عبور نکند، انتخابات به دور دوم می رود. دور دوم انتخابات 2 هفته بعد در 28 ماه می برگزار می شود. در این میان احزاب رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدار اوغلو هر 2 مدعی پیشتاز در انتخابات هستند. چهره های مخالف گفتند حکومت رای را در مناطقی به کندی می شمارد که قلیچدار اوغلو از حمایت بیشتر برخوردار است. در برخی شهرهای پرجمعیت و عصری ترکیه از جمله انقره، قلیچدار اوغلو نماینده ائتلاف 6 حزب کشور پیشتاز انتخابات است. برخی نظرسنجی ها قبل از انتخابات نیز آکی از آن بود که او بیشتر شانس پیروزی را دارد و برخی نظرسنجی ها نیز بخت اردوغان برای انتخاب مجدد با پست ریاست جمهوری را بالاتر نشان می دادن. آخرین نتایج شمارش آرا برای نامزدهای کرسی‌های پارلمان ترکیه نیز آکی است که ائتلاف جمهوری با مشارکت حزب عدالت و توسعه اردوغان بیش از 50% آرا را کسب کرده و ائتلاف ملت بر رهبری قلیچدار اوغلو با 34% آرا در مقام دوم قرار دارد. بر اساس ارزیابی TRT World احتمال می رود حدود 90% از دارندگان حق رای در داخل کشور پای صندوق‌های رای حاضر شده باشند. بر اساس گزارش‌ها صف‌های طولانی و پرازدحام در برابر تمامی حوزه‌های رایگیری در 81 ایالت ترکیه تشکیل شد که مشابه آن در دوره‌های گذشته سابقه نداشته است. رایگیری برای انتخاب 13مین رئیس جمهور تاریخ این کشور و نمایندگان در مجلس 600 عضوی ترکیه از ساعت 8 صبح به وقت محلی آغاز شد. کمال قلیچدار اوغلو نامزد ائتلاف مخالفان و رجب طیب اردوغان رهبر 20 سال اخیر ترکیه اندک پس از ظهر دیروز رای خود را به صندوق انداختند. آقای قلیچدار اوغلو در انقره و آقای اردوغان در استانبول رای داد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه برنامه دو برنامه هفتگی تقدیمتان می شود، برنامه زن و زندگی و برنامه ساعت درسی.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام بر شما شنونده های ارجمند.
به جرم دختر بودن حق ما رو پایمال کردن. دخترها زنها از درس خواندن محروم باشد تا چی وقته؟ آینده شان چی میشه؟ ما عدالت میخواهیم، کمک میخواهیم. نباید رقم نمیتوب، آینده ما نامعلوم باشه، باید کار شوه.
صدای منیژه یک تن از شاگردان مکاتب شهر کابل را شنیدید که میگوید حق ما به خاطر زن بودن پایمال شده و ما نمیتوانیم مثل پسران به مکتب برویم و درس بخوانیم. سونیا یکی دیگر از دختران محصل گفت او دو خواهر کوچکتر از خود دارد که آنها نیز از ادامه درس محروم شدند. حالا خانواده‌اش تصمیم گرفتند افغانستان را ترک کنند و به پاکستان بروند تا سونیا و دیگر خواهرانش بتوانند درس بخوانند.
هرچند که آرزوی ما بود بسیار رنج میبریم از این موضوع. مثل خودم دو تا خواهرای ما هستند که اونا مکتب میرفتن، یک خواهر صنف 11 و خواهر دیگه صنف 9 مکتب هستند، ولی متاسفانه اونا مکتب رفتن نمیتونن چون که در مکاتب برایشون بسته شده دیگه، چون رای چاره نداشتیم. پدرم تصمیم گرفت می خانه که از پدری بر ما مانده بود می خانه را بفروشه پدرم و رای پاکستان شویم، چون که درس و تعلیم و ما و خواهرایم با پدرم و مادرم بسیار مهم است. اونجا ما زندگی خراب می داشته باشیم، اما بازم حداقلش می تونیم به درسای خود رسیدگی کنیم. خواهرایم که فعلا در شرایط بسیار اساس زندگیشون است، اما متاسفانه که در افغانستان دیگه اجازه ندارن که برن.
با گفته سونیا مادرش که خود معلم است دیگر نمی تواند به وظیفه برود، ولی آنها به خاطر محدودیت درس و تحصیل در قبال دخترانش از سوی طالبان خیلی نگران هستند و تصمیم گرفتند که خانه پدری خود را بفروشند و مصارف تحصیل او و دو دختر دیگرش را در خارج از افغانستان تامین کنند.
مادر من همچنان خودش معلم بود که در سالا به افغانستان خدمت کرده، درس داده اولادای وطن، ولی متاسفانه او هم دیگه رفتن نمیتونه به وظیفه خود. به نظر من اولین جایگاهی که یک نفر میتونه خود بشناسه مکتب است. مکتب به آدم همه چیز یاد میده، نه تنها که جای تحصیل است بلکه جای تربیه هم است. ولی متاسفانه که دخترها اجازه ندارن که به مکاتب برن، این بسیار مشکل کلان است.
با اینکه طالبان چندین بار گفتند که آنان زمینه های درس و تحصیل را برای دختران فراهم و دروازه های مکاتب را برای دختران صنوف هفتم الا دوازده مکاتب باز می نمایند، اما بیشتر مردم به این وعده طالبان باورمند نیستند. ظریفه غفاری یک تن از زنان فعال افغان در بیرون از کشور گفت این اقدام طالبان پیامدهای بدی را در جامعه افغانی و آینده این کشور در پی خواهد داشت.
وقتی یک مادر جامعه بی سواد میشه، جامعه به دلدل جهل و فساد و تفرقه میفته و متاسفانه که طالبان یک بار دیگه تلاش پی دارن که امو یک اندازه امکانات و یا هم پیشرفتی را که در عرصه تعلیم مادران و زندگی زنای افغانستان طی 20 سال گذشته به بار آمده بود و را هم از بین ببرن و این متاسفانه که سبب میشه افغانستان یک بار دیگه به قهقرای جهل و نادانی غرق شده و فرو بره.
خدیجه محمدی یک تن از زنان فعال میگوید اگر جامعه جهانی واقعا متحد به همکاری با افغانستان به خصوص رفاه زنان و دختران هستند، باید همکاری بنیادی در عرصه تعلیمی و تحصیلی برای آنان انجام دهند.
نمیشه با دوسیه محسوسی که اونا مثلا گرفتن در افغانستان باز کرده فقط برشان خوراکه همکاری میکنن. این چیزی نیست که آینده ساز باشه و چیزی نیست که دست مردم افغانستان گرفته شوه. راه تعلیمی راه است که میخواین کاملا نسل افغانستان، دخترای افغانستان و خانمای افغانستان همیشان بی سواد به بار بیان. پس وقتی که یک نسل که 50%ش افسردگی داشته باشه، 50% دیگه‌ش هم بی سواد باشه، بدون شک یک کشور کاملا تاریک، آینده تاریک و بعد دور از تمام خوشبختی و از آرامش می باشه.
خانم محمدی علاوه کرد دختران امروز مانند دختران 20 سال قبل نیستند که در تاریکی نگه داشته شده بودند. اکنون دختران آگاه شدند و نمیگذارند حقوقشان تلف شود.
آیا یک انسان که تعلیم یافته باشه و لذت ترقی و علم و دانش چشیده باشه میشه که نان و آب ازش بگیری اما علم و دانش ازش نگیری، که برش بسیار یک شکست بزرگ است. لطفاً حامی دختران و خانمای افغانستان باشین، اونا را در تاریکی جهل و نادانی رها نکنین. کافی است که بر ما علم و دانش ما که حق ماست و خداوند فرض گردانیده بر ما داده شود. هیچ دختر خانم دکتر، انجینیر، معلم نمیتونه در کنج خانه بشینه.
به همین ترتیب شماری از مردم افغانستان خواستار هر چیز زودتر بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران و فراهم آوری زمینه‌های ارتقای سطح سویه دختران شدند. دکتر سید سلیمان یک تن از شهروندان افغانستان در این باره میگوید
خواست من، مردم افغانستان، خانواده ها و تمام دختران افغان مشترک است و یگانه آرزوی خواست ما از امارت اسلامی افغانستان اجازه تحصیل و زمینه فراهم سازی کار بر طبقه ناس افغانستان است. چون این محدودیت ها پس لرزه های ناخوشایندی بر جامعه افغانستان خواهد داشت که مسئول امارت اسلامی خواهد بود و همچنان امارت اسلامی باید در قسمت ارتقا و پیشرفت دختران افغان توجه خاص نمایند. فراهمسازی تحصیل برای طبقه اوناس مخصوصا دختران افغان سهل بسازند، چون دختران افغان نهالانی هستند که در آینده ثمره‌هایشان این کشور را رهبری خواهند کرد. قسمی که همه ما و شما میدانیم در قبال این همه محدودیت ها امارت اسلامی افغانستان و جامعه جهانی مسئول درجه یک هستند، مخصوصا امارت اسلامی افغانستان مسئولیت و وظیفهشان در قبال دختران عظیم می باشد و باید در قبال دختران افغانستان بی تفاوت نباشند، تلاش و کوشش نهایی خود را به خرج دهند تا دختران افغان حق تحصیل، کار و زندگی کردن را در کشور خود داشته باشند و در آینده ما یک نسل باسواد، دانا و توانا داشته باشیم.
دین اسلام هم آموختن علم و دانش را بر مرد و زن فرض دانسته است. به گفته برخی از عالمان دینی، کسانی که در مسائل دینی وارد هستند، باید در زمینه فراگیری علم و دانش زنان از نظر دینی برای دیگران آگاهی بدهند. عبدالمتین یک تن از عالمان دینی در این باره توضیحات بیشتری می دهد.
از آنجایی که وجیبه و مکلفیت هر یکی از علما و دعوتگران اسلامی هست که حق را بیان بکنند و هدف از بیان حق این است که انسانهایی که لغزش میکنند، اشتباه میکنند و از ایشان خطای صورت میگیرد، اونها خود اصلاح بکنند، اونها به اصلاح خود بپردازند و خود را درست فکر نکنند و رأی و نظریه خود را درست فکر نکنند. برای همین است که الله سبحانه و تعالی بیان کردن حق را بر عهده علما فرض گردانید. علما باید حق بیان بکنند و این تنها در امت محمد صلی الله علیه و سلم نیست، بلکه در تمام امتهای گذشته هم این وجیبه را به عهده ایشان قرار داده بود که حق بیان بکنند. ولا تکتمون و کتمان نکنند، زیرا در کتمان حق جامعه به سوی تباهی و هلاکت حرکت می کند.
به تعقیب منع رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب، ممنوعیت سفر زنان و دختران بدون محرم به خارج از کشور و حجاب اجباری در تصمیم اخیر وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، ورود زنان و دختران به پارک‌های تفریحی، کلب‌های ورزشی و حمام‌های عمومی ممنوع اعلان گردید. و در آخرین امر طالبان دروازه‌های پوهنتون‌ها تا امر ثانوی برای دختران بسته و محدودیت‌های در عرصه تحصیل آنها ایجاد شد که این اقدام زندگی هزاران دختر و زن را متاثر ساخته و شماری از آنها را با مشکلات روحی و روانی مواجه ساخته است. دکتران بخش رواندرمانی میگویند که از یک سال به این سو آمار مراجعینی که دچار اختلالات روانی هستند افزایش یافته است که بیشتر آنها را دختران و زنان تشکیل میدهد. به گفته این دکتران علائم مشکلات روانی آنها قسمی است که اصولا چهره ظاهریشان تغییر نمی کند، اما حالات و احساساتشان به طرز بارزی متفاوت می شود که به همین دلیل تمایل دارند زمان بیشتری را به تنهایی سپری کنند. در مصاحبه که با دکتر مریم صمیمی، یک تن از روانشناسان افغان انجام دادم، معلومات بیشتری است در این باره. خانم صمیمی، شما را در آغاز برنامه خوش آمدید میگیم و از شما میپرسیم که این وضع محدودیت بر نرفتن دختران به مکاتب از طرف طالبان چی تأثیراتی بر روانشان میگذاره؟
باید بگویم که اینا افسردگی را تجربه میکنن و یا که کم کم به طرف افسرده شدن روان هستند. افسردگی میتونه هم درونی باشه و هم به شکل بیرونی خود نشان بده. شکل بیرونیش طوری است که فرد پرخاشگر و لجوج میشه و شکل درونیش است که فرد غم اندوه خود درونی میسازه و انزوا را بر خود اختیار میکنه. خود افسردگی 4 علامه عمده داره: فکری هست، احساسی هست، بدنی هست و رفتاری هست. که لحاظ فکری فرد دنیا را جای بی‌ارزش میدانه و فکر میکنه زندگی دیگه ارزشی به خاطر زیستن نداره و همین قسم کم کم فکرهای خودکشی به ذهنش میآید. و در قسمت نشانه های احساسیش فرد احساس تنهایی میکنه، احساس گناه میکنه، بار ملامت به خود میگیره. از لحاظ بدنی هم فرد یا بیش از اندازه میخوره و یا ای که اصلا خورد خوراک از دست میده و یا که بیش از اندازه میخوابه و یا ای که خواب نرمال نداره، دچار اختلال در خواب میشه، دچار اختلال در خوراک میشه و همین قسم یا بیش از اندازه وزن میگیره یا هم وزن خود از دست میده. از لحاظ رفتاری هم فرد یا ای که انزوا و گوشه‌گیری را به خود اختیار میکنه یا ای که پرخاشگر میشه، عصبانی میشه، با دیگران به شکل پرخاشگرانه رفتار میکنه و همچنان در قسمت فکرهای خودکشی که گفتیم اینجا فرد کم کم دنبال راه میشه که راهایش پیدا کنه و فکر خودکشی خود حمدی بسازه. که طوری که ما میبینیم این 4 علامه فعلا در دختران افغان ما، دخترانی که از رفتن به دانشگاه و مکتب محروم شدن و معنا و مفهومی به خاطر زندگی خود پیدا نمیتونن بکنن، این عراض علایم در این دخترهای ما دیده میشه و طوری که گفتم میشه گفت که اینا از افسردگی رنج میبرن و یا که کم کم به طرف افسرده شدن روان هستن. متاسفانه آخر افسردگی درمان نشده منجر به خودکشی است. یعنی اگر افسردگی درمان نشه، فرد امو فکرهای منفیش، امو احساس منفیش، امو حالتهایی که تجربه میکنه او را سوق میده به طرف خودکشی. و در صورتی که خودکشی واقع نشه، فرد دچار افسرده خویی میشه و افسرده خویی طوری هست که فرد میتونه احساس و مود و خلق افسرده را تا زمانهای زیادی با خود داشته باشه. و فکر کنین فردی که خلق افسرده خود با خود داشته باشه، او دیگه از هیچ فعالیت در زندگی خود لذت نمیبره، هیچ انگیزی یا هیچ چیزی مثبت او را خوشحال نمی سازد و جای بسیار تأسف زمانی میشه که دختران امروز ما مادران آینده هستند، مادران افسرده یعنی فرزندان افسرده و فرزندان افسرده یعنی جامعه افسرده. جامعه ای که افسرده باشه فکر کنین تاریخش از بین میره، کم کم از رشد و پیشرفت و ترقی میمونه و خلاصه نابودی یک جامعه.
درست. خب اگه این وضعیت کنترل نشه چی تاثیرات و پیامدهای می داشته باشد از زندگی آینده این دختران؟
شما فرض کنید در یک زندان قرار گرفتین و کدام دلیل منطقی به خاطر بودنتان در این زندان پیدا نمی کنین و کدام جرم و گناهی را مرتکب نشدین که دلیل بودن شما در پشت میله‌های زندان باشه و از طرف دیگه صدایتان را بلند می کنین تا از زندان رها شوین، ولی زندانبانان شما قسی القلب هستن و به صدای شما توجه نمی کنن و وقت صدایتان را بلندتر فریاد می زنین، در این زمان کدام دلیل منطقی برای بودن شما در پشت میله‌های زندان بیان نمیشه، فقط و فقط صدای شما با مرمی اسلحه خاموش میشه. خب ما با تعداد از دخترانی که فعلا از دانشگاه و مکتب محروم هستند در ارتباط هستم. شرایط زندگی برایشون بسیار سخت شده، اونا آینده روشن برای خود نمی بینن، ناامیدی سر و سر زندگیشان را فرا گرفته، هدفهایشان که به زندگیشان معنا می بخشید این هدف از اونا گرفته شده و نمی فهمن و نمی دانن از کدام را از کدام مسیر بگذرن که پس بتانن امون معنا و هدفی که در زندگی داشتن او را حاصل کنن. احساس مفید بودن نمی کنن. حتی بعضی هاشان میگن که اونا احساس انسان بودن نمی کنن، چرا که آموزش و تعلیم حق اولی یک انسان است که حق اولی از اونا گرفته شده، چرا که توسط آموزش و تعلیم است که انسان معنی انسان بودن پیدا میکنه، انسان در زندگی خود رشد میکنه، انسان به درجه والای انسانی خود میرسه، که این حقوق از این دختر خانم ها گرفته شده. اونا دل برای خندیدن ندارن، مثل گذشته ها از زندگی خود لذت نمیبرن، برخی هایشان بسیار لجوج و پرخاشگر و خشن شدن، پر از عقده شدن، پر از کینه شدن، حتی وجودشان سراسر نفرت گرفته، وجودی که میتونست الهام بخش مهربانی ها باشه، میتونست الهام ببخشه برای نسل‌های دیگه، ولی وجود اینا سراسر از خشم و کینه و عقده شده. و برخی دیگه ایشانه که میبینیم غم و اندوه خود درونی ساختن و در یک گوشه رفتن و با او چیزهایی که از دست دادن و با او چیزهایی که میخواستن به دست بیارن فکر میکنن و وقت راهی نمیبینن که چگونه از این بحران بیرون شوند، بیشتر و بیشتر در خود فرو میرن و زندگی او معنی واقعی خود از دست داده برشان، زندگی برشان بیارزش شده و میگن که شرایطی که ما قرار داریم با شرایط یک مرده چی تفاوت داره؟ فقط این که ما درد بیشتر احساس میکنیم، رنج بیشتر احساس میکنیم و مرده حداقل فکر میکنه که خب البته فکر اوناست. میگن ما که هست درد احساس میکنیم، رنج میبینیم و این حالت روز به روز ما را اذیت میکنه، ولی مرده که هست شرایط خودم یعنی در شرایط قرار گرفته که این رنج ها را سپری نمی کنه، شاید رنجی سپری می کنه ولی رنجش متفاوت تر است. و اینا فکر کنین که چنان وضعیت روحی روانی دختر ها خراب شده که به این مرحله رسیدن که فرق بین زنده بودن و مرگ خود قائل نیستن و این بسیار یک مشکل کلان می تانه باشه در آینده و حتی میتونه برای فعلا این مشکل باشه و شاید هم روز به روز این مشکل بیشتر شده بره.
دکتر صاحب میشه بگوین که این دخترانی که با مشکلات روحی و روانی مواجه شدن چی کارهای باید انجام بدن تا بتونن از این حالت و از این وضعیت خود بیرون بکشن؟
به خاطر بیرون شدن از این وضعیت یا همین حالتی که دختران افغان ما تجربه میکنن، اگر تمام عروض علایمی را که من در گفه های قبلی بیان کردم در نزد از اینا به شکل شدید وجود داشته باشه، اینا حتما و حتما چه به شکل حضوری و چه به شکل آنلاین حتما و حتما با یک روانشناس به تماس شوند تا اونا برنامه درمانی بر از اینا ایجاد کنند تا اینا درمان شوند. و اگر این عروض علایم به شکل خفیف در نزد از اینا وجود داره، چند راهکاری ما برشان پیشنهاد میکنم که میتونن از این راهکارها استفاده کنند و این حالت یا این شرایط خود میتونن توسط این راهکارها مدیریت بکنن یا کنترلش کنن. یکیشی هست که این دختر خانم ها میتونن دوره های کتابخانی برای خود ایجاد کنن که هفته وار میتونه باشه، دو هفته بعد یا ماه وار، در کل کتابی را تعیین کنن و از نظریات خود در مورد او کتاب شریک بسازن و بتونن پس او کتاب در زندگی خود عملی بسازن و این کارشان طوری باشه که یکی باعث تشویق و حمایت دیگری شود که این کار را باید به شکل تیمی انجام بدن. یعنی بهتر از که تیمی باشه، چرا که کار تیمی انگیزه انسان بیشتر می سازن. و راهکار بعدی هم ورزش کردن است و ورزش کردن هم میتونن هم در خانه به شکل فردی انجام بدن و هم میتونن که باز هم در خانه به شکل گروهی انجام بدن و ضرورتی هم نمی باشه که اینا برن در بیرون و اینا ورزش کنن که باز منع شون از ورزش کردن، دوباره روحی خود از دست بدن و چنین چیزهای اپلیکیشن های است و اونا میتونن از طریق اینترنت دانلود کنن و اونا تمام حرکات فیتنس یا هر ورزش دیگه ای را که اینا خواسته باشن اونا برشان آموزش میدن و رایگان هست و همه کشان میتونن از این استفاده کنن. و بازم اگر این کار به شکل گروهی انجام بدن بهتر تر است و نتیجه بهتری کسب میکنن. و راهکار بعدی هم این هست برای دختر خانم ها که تلاش کنن یا کوشش کنن در فعالیت های اشتراک کنن که برای خودشان احساس مفید بودن دست بدن. فعالیت های مثلا اگر دخترهایی هستن که دوره پوهنتون هستن و از دانشگاه رفتن منع شدن، اینا کوشش کنن برای دخترهایی که فکر کنین از صنف 6 تا صنف 12 اینا از مکتب منع شدن، کوشش کنن کورس‌های خانگی برشان ایجاد کنن و به این دختر خانم‌ها درس بدن، تاریخ، جغرافیا، ریاضی، پشتو، دری، عربی و اون چیزهایی که خودشان آموزش دادن برای این دخترها آموزش بدن. این کار باعث میشه که اونا حس کنن که زندگی که اینا زندگی میکنن بی‌معنا و بیهوده نیست، فقط آمدن که خورد و خوراک کنن و از این دنیا برن، آمدن که برای یک نسل بعدی خود مفید واقع شوند. و دخترکایی که اینا فکر کنین دوره مکتب هستن، اینا هم میتونن با سهم گرفتن در قسمت درس‌های خواهرها یا برادرای کوچکتر خود یا اطفال کوچکتر از خودشان، مثلا دخترهایی که صنف 11 و 12 هستن میتونن صنف‌های اول و دو و سی را اینا همراهشان کمک کنن و برای اینا تدریس کنن، برایشان مفید واقع میشه، احساس بهتر نسبت به خودشان زندگی برایشان دست میدن و معنا میبخشه به زندگیشان. فکر میکنم این راهکارها میتونه برای دختر خانم هایی که فعلا از درس و تحصیل منع شدن مفید باشن و در کنار از این اینا میتونن هنرهای دیگه ای را فرا بگیرن، مثلا هنر خیاطی هست، هنر مثلا خامک دوزی هست، هنرهای دستی که بسیار یعنی طرفدار دارن و تا امروز هم ارزش خود در بین جامعه حتی در دیگه کشورها اینا حفظ کردن، اینا میتونن بعضی هنرهای دستی را پیش بگیرن و از طریق اینا زندگی خود را پیش ببرن و حتی یکی از دوستان را میشناسم که او از طریق یوتیوب همین زمانی که در خانه هست او بافتن دستبند یاد گرفته و باعث شده که چندین تن از دخترانی که هم سن سال خودشان باشن اونا هم تشویق شوند و این کار انجام بدن و این از که برشان احساس خوب بودن، خوش بودن، یک تغییر تنوع در زندگیشان می آید و از احساس افسرده بودن و در خود مانده بودن اونا را خلاص می کنند.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب از توضیحاتتان، ممنون شما.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خواستیم در مورد ادامه درس و تحصیل دختران و باز شدن مکاتب برای آنان نظر حکومت طالبان را هم داشته باشیم، اما آنان تا نشر این برنامه به سوال ما جواب ارائه نکردند. پس از آن که طالبان به تاریخ 15 اگست سال 2021 میلادی اداره افغانستان را تحت کنترل خود درآوردند، محدودیت های زیادی را علیه دختران و زنان افغانستان وضع کردند. آنان در قدم اول دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از سنف ششم بستند و در اواخر سال 2022 مانع حضور دختران در پانتون ها و کار زنان در چندین ادارات دولتی و تمام ادارات غیر دولتی شدند. با اینکه این محدودیت ها از سوی جهان با واکنش های مواجه شده، اما طالبان از تصمیمشان عقب نشینی نکردند و گفتند که به حقوق دختران و زنان مطابق به شریعت اسلامی پایبند هستند. با امید این همه مشکلاتی که صدرای آموزش و تحصیل دختران در افغانستان شده است، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می بخشیم. هرگاه شما شنونده های عزیز خواستید جهت بهبود برنامه ما پیام بفرستید، با این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بفرستید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. تا فرصت بعد و برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز دوشنبه است و در برنامه امروز کیمیای سنف دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. بله شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. شاگردان صنف دهم را خوش آمدید می گم. در سلسله تعاملات کیمیاوی در بخش تعاملات تجزیوی خواندیم که در چنین یک عملیه یک ماده به چندین ماده جداگانه تجزیه می شود. در درس کیمیای صنف دهم امروز استاد برای ما تعیین نمبر اکسیدیشن در مرکبات را درس می دهد. در این بخش خواهیم خواند که نمبر اکسیدیشن در کیمیا چگونه تعیین می شود و اینکه نمبر اکسیدیشن چیست؟ اینها پرسش هایی هستند که استاد به آن پاسخ ارائه خواهد کرد.
موضوع درسی ما تعیین نمبر اکسیدیشن در مرکبات می باشد. تعیین نمبر اکسیدیشن یک عنصر در یک مرکب. نمبرهای اکسیدیشن یک تعداد عناصر مهم قرار ذیل اند. اول، نمبر اکسیدیشن عناصر گروپ اول اصلی همیشه مساوی با مثبت یک است. یعنی در گروپ اول اصلی هیدروژن، سدیم، لیتیم، پتاسیم، ربودیم، سزیم و فرانسیم است. یعنی این تمام عناصر همیشه نمبر اکسیدیشنشون مثبت یک می باشد. در نمبر دو، نمبر اکسیدیشن عناصر گروپ دوم اصلی همیشه مساوی با مثبت دو است. برون، مگنیزیم، کلسیم، هر عنصری که در نمبر در گروپ دوم اصلی قرار داره همیشه نمبر اکسیدیشن مثبت دو دارند. سوم، نمبر اکسیدیشن عناصر گروپ هفتم اصلی در تعامل با فلزات همیشه مساوی با منفی یک است، اما در تعامل با اکسیژن نمبر اکسیدیشن متحول دارد و با نظر داشت نمبر اکسیدیشن اکسیژن آن را تعیین میکنیم. در نمبر چهارم، نمبر اکسیدیشن اکسیژن در اکثریت مرکبات مساوی با منفی دو است. نمبر اکسیدیشن سایر عناصر با نظر داشت نمبر اکسیدیشن عناصر فوق ذکر تعیین می شود. مثلا در مرکب سدیم که در مرکبی که دارای 3 سدیم و 1 نیتروژن است، نمبر اکسیدیشن نیتروژن را تعیین کنید. به خاطر تعیین نمبر اکسیدیشن نیتروژن باید از معادله آن استفاده کنیم که در آن معادله ما میگیم که نمبر سدیم نمبر اکسیدیشنش مثبت 1 است و 3 اتم 3 ضرب مثبت 1 مثبت 3 مثبت 3 مثبت x مساوی میشه با 0، چون مجموع نمبرهای اکسیدیشن یک مرکب مساوی همیشه با 0 می باشد. پس ما میگیم زمانی که مثبت 3 از یک طرف مساوات به طرف دیگر انتقال بدیم مساوی میشه با منفی 3. و همچنان در مرکب فریم اکساید نمبر اکسیدیشن آهن را تعیین کنید. به خاطر تعیین نمبر اکسیدیشن فریم باید x جمع از فریم نمبر اکسیدیشنش x است و از اکسیژن منفی 2 است. مثبت با منفی در حالت ضرب است، پس در نتیجه مساوی میشه با منفی 2x، منفی 2 مساوی شد با 0. منفی 2 را از یک طرف مساوات به طرف دیگر انتقال میدیم، پس گفته میتونیم که x مساوی شد با مثبت 2. نمبر اکسیدیشن فریم مساوی است با مثبت 2. و همچنان در مرکب فریم اکساید که نمبر اکسیدیشن آهن را تعیین کنید. به خاطر تعیین این نمبر اکسیدیشن، تعداد اتم های فریم 2 دانه است، 2 ضرب x 2x جمع، و تعداد اتم های اکسیژن 3 دانه هست، 3 ضرب منفی 2 منفی 6، 2x مساوی میشه به منفی 6. منفی 6 از یک طرف مساوات به طرف دیگر انتقال میتیم، مثبت 6 میشه، پس اطراف تقسیم مثبت 2 میکنیم که x مساوی شد به 3. و همچنان در مرکبی که شما در روی کمپیوتر رو میبینید نمبر اکسیدیشن فاسفورس رو تعیین کنیم. به خاطر تعیین نمبر اکسیدیشن فاسفورس در کلسیم فاسفید، ما اول کاری که میکنیم دو را با عناصری که داخل قوس نوشته شده در حالت ضرب است، پس دو را با اینا ضرب میکنیم، 2 ضرب پی 2 پی و 2 ضرب 4 2 8. پس در این مرکب ما گفته میتونیم که زمانی که معادله را جور کنیم، 3 ضرب 2 جمع 2x جمع 8 ضرب منفی 2 مساوی شد با 0. 3 ضرب 2 6 میشه، جمع 2 ضرب x 2x، 8 2 16 منفی 16. زمانی که 8 و 6 را تفاوتش پیدا کنیم منفی 10 میشه. منفی 10 زمانی که از یک طرف مساوات به طرف دیگه انتقال بدیم و اطراف را تقسیم دو کنیم، در نتیجه x مساوی میشه با 5. این هم در مرکب هیدروکلوراید کلوریک اسید است که نمبر اکسیدیشن کلورین را تعیین کنید میگه. یک نوع تیزاب ها است و این هم کار خانگی شما هست. در سلفوریک اسید همچنان
شما شنیدین که استاد برای دریافت نمبر اکسیدیشن به عنوان نمونه نمبر اکسیدیشن فسفورس را با استفاده از فرمول به دست آورد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
برنامه را با ساعت درسی صنف 11 هم ادامه می دهیم. در شرح درس محلول های سگانه، استاد برای ما حالات نهگانه محلول را بیان کرد و شرح حالت محلول ها را از نظر فیزیکی ارائه کرد. در ادامه آن امروز مخلوط و انواع آن را می خوانیم. در این درس خواهیم خواند که ماده به چند نوع است و ماده ناخالص چیست و خصوصیات آن کدام ها است؟
امروز موضوع مخلوط و انواع آن می باشد. قبل از اینکه راجع به مخلوط و انواع آن بحث کنیم، چون مخلوط ها یا مواد از جمله ماده هست، میخواهیم که یک نظر به انواع ماده بیاندازیم. ماده به دو نوع هست، یکی ماده خالص است و دیگری ماده ناخالص یا مخلوط می باشد. که ماده خالص به ماده گفته میشه که اجزای تشکیل دهنده یا اتم هایی که از اتم های تشکیل دهنده آن یک نوع باشد یا یک نوع خاصیت ها را داشته باشد، و ناخالص به مواد گفته می شود که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع نباشد. مواد خالص به دو دسته تقسیم شده، یکی عنصر و دیگری مرکب است که عناصر به نوبه خود به فلزات، غیر فلزات، شبه فلزات و گازات نجیبه تقسیم شده. مرکبات همچنان به مرکبات عضوی و همچنان به مرکبات غیر عضوی تقسیم شده. درس اصل موضوعی درسی ما در کیمیای صنف 11 هم مواد ناخالص یا مخلوط هست، که مخلوط میگیم که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع اتم ها نباشد، که به دو دسته تقسیم شده، یکی متجانس است و دیگری غیر متجانس. اصل موضوع درسی ما مواد ناخالص است که در سلاید بعدی تمامی از این دیاگرام به شرح می‌پردازیم. خالص مواد یا مواد خالص عبارت از موادی است که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع باشد. مثلا عناصر جدول، عنصر، عناصر مواد خالصی هستند که ذرات آن از یک نوع اتم ها ساخته شده باشد، و یا به عبارت دیگر عنصر مجموعه ایزوتوپ های خود می باشد، مثلا آهن یا اکسیژن و غیره. که تا حال 118 عنصر در طبیعت کشف شده هست، یک از عنصر اول الی عنصر 92 عناصر طبیعی هست، از عنصر 92 الی عنصر 118 عناصر مصنوعی می باشد. و مرکب، مرکبات هم مواد خالصی هستند که از یک جا شدن دو یا چندین عناصر به وجود می آید، طوری که عناصر تشکیل دهنده آن خواص اولی خود را از دست بدهد. مثلا هیدروژن و اکسیژن که دو نوع گاز هست، در نتیجه که تعامل کیمیاویشان یک ماده به نام آب یا واتر به دست می آید که حالت فیزیکی آب مایع می باشد و حالت فیزیکی اکسیژن و هیدروژن گاز، همچنان خاصیت هایشان هم فرق میکنند. مواد ناخالص عبارت از موادی هستند که اجزای ترکیبی آنها یک نوع نباشد، مانند محلول آب با نمک. که مواد ناخالص یا مخلوط به دو دسته تقسیم شده، یکی مواد متجانس است و دیگری مواد غیر متجانس. مواد متجانس به موادی گفته میشه که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع باشد، که به نام محلول هم یاد میشه. که محلول ها باز به دو دسته تقسیم شده، محلول های معیاری هست و محلول های غیر معیاری، که در درس های بعدی محلول های معیاری و غیر معیاری را تحت مطالعه قرار خواهند داد. مثلا اگر در یک گلاس آب یک مقدار از نمک را بریزیم، زمانی که ما از هر قسمت آب ذائقه هر قسمت آب را ببینیم، ما احساس چی را میکنیم؟ احساس ترشی آب را میکنیم، یعنی غلظت نمک در هر قسمت آب یکسان هست. و مواد غیر متجانس یا هیدروژن به عبارت از مخلوطی است که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع نمی باشد، یعنی ممیز و نخود یا همریک و آب و غیره. اگر ما و شما زمانی که کشمش و نخود را در نظر بگیریم، کشمش هیچگاه داخل نخود حل نمیشه و نخود هیچگاه داخل کشمش حل نمیشه. پس ما گفته میتونیم که غلظت کشمش در هر قسمت نخود یکسان نیست و غلظت نخود در هر قسمت کشمش یکسان نمی.
در شرح درس ماده ناخالص شنیدیم که عبارت از ماده است که اجزای ترکیبی آن یکسان نباشد. در این بخش استاد به عنوان مثال به محلول آب و نمک اشاره کرد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف 7 تا 12 مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
و حال هم کیمیای صنف 12 هم. در سلسله درس های کیمیای صنف 12 هم امروز تاریخ کیمیای عضوی بیان می شود. در این بخش استاد برای ما خواهد گفت که کیمیای عضوی چیست و اجزای تشکیل دهنده آن کدام ها هند. این پرسش ها و سایر سوال ها در شرح درس توسط استاد پاسخ داده می شود.
موضوع درسی ما موضوع تاریخچه کیمیای عضوی می باشد. تصویری که شما در کامپیوترهای خود می بینید بیانگر مرکبات عضوی هستند. تاریخچه کیمیای عضوی، کیمیای عضوی عبارت از علم مطالعه مرکبات کربن است. مرکبات کربن مواد اساسی هستند که موجودات زنده از آنها ساخته شده اند و بنابر همین علت است که این علم به نام کیمیای عضوی یاد می شود. اصطلاح ارگانیک مصری بار اول در سال 1770 میلادی توسط کیمیادان سویدنی به نام تابن بریکمن استفاده شد. در سال 1675 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لیمری مواد را که از منابع حیاتی یعنی منابع طبیعی حاصل میشد به دو دسته تقسیم کرد، یکی مرکبات عضوی و دیگری مرکبات غیر عضوی. مرکبات عضوی که شامل مرکبات حیوانی و نباتی میباشند و مرکبات غیر عضوی که دارای منشأ منرالی هستند. لیمری در سال و همچنان در سال 1784 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لاوازیه چنین اظهار نظر نمود که مواد عضوی از منابع حیوانی و نباتی حاصل می شود، دارای عناصر کربن، هیدروژن و اکسیژن بوده و تعدادی از مرکبات عضوی عناصر نیتروژن، سلفر، سلفر، فسفرس و هالوژن ها را نیز در ترکیب خود دارند و قابلیت سوختن را دارند. در سال 1815 میلادی برزیلیوس چنین اظهار نظر نمود که مرکبات عضوی در موجودات حیات توسط قوی حیاتی یا ویتال فورس ترکیب می شود و خارج از عضویت زنده ترکیب نمی شود. در سال 1828 میلادی شاگرد برزیلیوس به نام فردریک ویهلر انقلاب بزرگی را در قسمت کیمیای عضوی ایجاد کرد. فردریک ویهلر آلمانی می خواست از تعامل دو مرکب غیر عضوی سیانیت نقره و امونیم کلوراید مرکبات غیر عضوی کلوراید نقره و امونیم سیانیت مایع را حاصل کند. قسمی که شما می‌بینید سیلور سیانید و امونیوم کلوراید را با هم یکجا کرده تا که سیلور کلوراید جامد را به دست بیاره. بعد مخلوط حاصل شده را توسط فلتر جدا کرد و خواست که امونیوم سیانید جامد را حاصل کند. بنابراین امونیوم سیانید مایع را حرارت داده و یک ماده جامد حاصل شد. موصوف مشاهده کرد که ماده حاصل شده خواص امونیوم سیانید را ندارد و خواص آن کاملا مشابه به خواص یک ماده عضوی به نام یوریا می باشد. این هم شکل یوریا. ویهلر برای بار اول ثابت کرد که مرکبات عضوی بدون موجودیت قوه حیاتی حاصل شده می تواند. علت فراوانی مرکبات عضوی خاصیت ساختمانی کربن و تشکیل ایزومری های مختلف مرکبات عضوی می باشد. در مرکبات عضوی بین عناصر متشکله آنها روابط اشتراکی وجود دارد. بنابراین قبل از مطالعه مرکبات عضوی باید تعداد روابط اشتراکی عناصر متشکله آنها دانسته شود. عنصر کربن در تمام مرکبات خود دارای 4 رابط اشتراکی می باشد و یا 4 الکترون را مشترک می گذارد. عنصر کربن در حالت عادی در مدار آخر خود دارای 2 الکترونی طاقه است و ساختمان الکترونی 1s2, 2s2 و 2p2 می باشد. در این حالت کربن باید مرکبات Cr2 را ترکیب نماید، یعنی باید 2 رابطه اشتراکی داشته باشد، اما کربن در تمام مرکبات خود دارای 4 رابطه اشتراکی می باشد. علت آن این است که زمانی که کربن تحریک شود یک الکترون مدار 2s و 2p انتقال کرده و ساختمان 1s2 و 2s2 2p3 را اختیار می کند. بنابراین در این حالت دارای 4 الکترون طاقه است و مرکبات دارای ساختمان Cr4 را ترکیب می کند. کربن در اطراف هسته مدار آخری خود 4 الکترون آزاد دارد. عنصر اکسیژن در مدار آخر دارای 2 الکترون طاقه است، بنابراین 2 رابطه اشتراکی تشکیل می کند. نیتروژن دارای 3 الکترون طاقه است، بنابراین 3 رابطه اشتراکی تشکیل می دهد. عناصر هیدروژن، فلورین، کلورین، برومین و ایدین 1 الکترون طاقه دارد و در تشکیل روابط اشتراکی آن را مشترک می گذارد. احتمالات انواع روابط اشتراکی در عناصر کربن، اکسیژن و نیتروژن قرار ذیل است. هر جوره الکترون مشترک گذاشته شده با یک خط نشان داده می شود. بنابراین روابط اشتراکی در مرکبات میتان، تتراکلورومیتان و مرکب میتایل الکل تبریزیل ارائه می شود.
شکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در ساعت درسی آینده شاگردان صنف دهم معادله کیمیاوی و مفاهیم مرتبط با آن را مطالعه می کنند. در صنف یازدهم تیزاب ها، القلی ها و محیط آن مطالعه خواهد شد و در ادامه درس کیمیای صنف دوازدهم تیزاب های عضوی شرح داده خواهد شد.
تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های 10، 11 و 12 را میشنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود ساعت درسی امروز. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
گویم راست و گویم دل بست بردی قرار من.